بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شرایط صحت بیع تنجیزه. شیخ از جماعتی نقل میکنه و بعدم میفرمایند که مسئله اجماعیه، نتیجه اینجوری میگیره. بعدم راجع به فروع مسئله بحث میکنم، اصل تنجیز را اجماعی، منتها فی الجمله فروعی را تیکه تیکه بحث میکنم. بعدم میفرمایم بر این که بعضی های دیگه گفتن اصلا ممکن نیست تعلیق، مستحیله. شیخ میفرمایم بر این که این که مستحیله میگید مراد یعنی انشاء معلق باشه، که بر فرض انشاء کرده باشه، بر فرض انشائی نباشه. بله، متصور نیست. لازمه استعمال این است که انشاء انسان کرده باشه. انشاء قابل تعلیق نیست، ولی مورد کلام ما تعلیق انشاء نیست. مراد ما تعلیقی که مورد بحثه، جای صحیح یا صحیح نیست، تعلیق منشأه. اون اعتبار الان حاصل میشه، ولی معتبر این آیا تعلیق پذیر هست یا نه، بس در اینه. و تعلیق معتبر و منشأ بلا اشکال جایزه. میشه انسان یک اعتبار کنه یه شیئی را، متعلق اعتبارش یه امر منجز باشه، میشه یه امر معلق باشه، در دو جور میشه. و تعلیق منشأ در عوامر و معاملات کثیره، تعبیر میکنم. مرحوم سید در حاشیه صاحب عروه ایشون میفرماید که شما میگه در عوامر و معاملات کثیره، این برخلاف مبنای خودتون در اصوله. در اصول اون اختلافی که بین شیخ و مرحوم آخوند هست، که شیخ میفرماید بر این که در چیز، در قضایای شرطیه وجوب نمیتونه معلق باشه، واجب معلقه، و ادعای استحاله کرده شیخ برای اینکه محاله که وجوب معلق باشه. اونجا این مطلب دارن. خب در امر آیا تعلیق مال واجبه یا مال وجوبه، ایشون میگن نمیتونه وجوب معلق باشه، در کفایه ایشون میفرماید میتونه. خب مرحوم سید میفرماید برای اینکه شما که وجوب را، تعلیق در وجوب را مستحیل دونستید، چطور در اینجا میگید که در عوامر کثیره و اون مبنای خودتون؟ این را البته این اشکال سید وارد نیست، چون عوامر دو قسم عوامر داریم. یه عوامری داریم که با هیئت امر و امر مثل اجرب، افعل، امثال ایناست. اونجاها چون شیخ میفرماید چون هیئت معنای حرفی است، معنای حرفی قابل تعلیق نیست، لذا اگر به هیئت یه چیزی واجب شده باشه، واجب معلق، نه وجوبی که به وسیله هیئت حاصل شده. ولی عوامر منحصر نیست که به وسیله هیئت باشه. کتب علیکم الصیام این امره، آمرکم به کذا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم به سواک، امر میکردم. این چیزه، نمیدونم فرز علیکم فلان چیز، اینا تمام از اینا وجوب استفاده میشه با معانی مستقله، نه به وسیله معنای حرفی که تو اشکال استعاره پیدا کنه. ایشون هم که سیه که در اوامر اینجا میخواد بگه، نگفت که اوامری که به وسیله هیئته. بحث راجع به این بود که اون بعضی خواسته بودن که بگن محال انشاء تعلیق در باب انشاء، ایشون میگن تعلیق در باب منشأ که مورد بحث ماست در خیلی جاها واقع شده، و فرض علیکم کتب علیکم همسالینا تعلیق واقع شده. این یه اشکالی نیست که به شیخ بگید شما ممنوع خودتون رو فراموش کردید این رو گفتید. خب این یه چیزی راجع به این قسمت. بعد اقوال را که ایشون نقل میکنن بعد نتیجه میگیرن بر این که مسئله اجماعیست و بحثن در فروعش بحث میکنن. اول از شیخ و هلی و علامه و شهیدین و جامع المقاصد و از اینا و جمیع و من تأخرن انهم، همه از اینا میگه اینا قائل شدن که تنجیز معتبره و تعلیق صحیح نیست. در پاورقی که آدرس اینا رو که میخواد بده، آدرسی که میده مفسوس را، خلاف را، سرائر را، اینا رو همه رو آدرس داده. خب ما مراجعه کردیم، آدرس هایی که ایشون داده اصل آدرس مطابق فهم خودش درست آدرس داده، منتها فهم خودش درست نبوده که چون اینایی که در اونجا ذکر کردن ظاهر کلام شیخ این است که در این کتب شیخ و هلی و علامه و شهیدین و منتخر اینا تنجیز در بیع را حکم کردن، آدرس که میخواد بده تنجیز در باب وکالته نه در باب بیع. اینجا که فاورقی هم تعیین کرده در باب وکالت، شیخ ذکر کرده که اگر کسی بگه وکل تو که فردا مثلا راجع به فلان کار، شیخ میگه که این جایز نیست، صحیح نیست. هلی هم میگه صحیح نیست. شیخ هم در خلاف هم در مقصود حکم صحت بطلان کرده که وکالت صحیح نیست. دعوای اجماع هم نکرده. از اون مثلا معلوم میشه که اجماعی نیست، چون قبل از شیخ هم ما برخورد نکردیم یه چیزی. شیخ هم بعض جاها که دعوای اجماع میکنه چون خبر روایتی هست، اون وقت میگه چون روایت غیر کرده اگر معارض نداشته باشه همه کس حجت میدونه، نسبت ادعای اجماع میکنه در موارد اخبار غیر متعارضه، روی همون اجماع به کبریات را اجماع به نتائج ایشون میگیره حکم میکنه. اینجا هم چون روایتی نداشته و چیز، شیخ اصلا تمسک کرده که ما دلیل میخواییم تا تصحیح وکالت رو کنه و ما دلیل نداریم برای این. اینجوری در اینجاها خلاصه پاورقی اینجاها رو چیز کرده. من مراجعه کردم به مفتاح کرامه ببینم ایشون چی دارن. دیدم این موردی که من خودم همونجا پیدا کرده بودم خواستم ببینم جایی هم هست یا نه، اونی که ما مراجعه کردیم در باب بی، البته استقصاء کامل من نمیتونم بگم شد، ولی استقصاء نسبتاً یه حد معتبری که به زمینه خود مفتاح کرامه شاید استقصاء به یه حساب کامل حساب میشه، دیدم که در باب بی هیچ کدوم این آقایون در این کتاب ها چیزی نیست که تنجیز را اول کسی که من برخورد کردم به تنجیز را حکم کرده علامه است، اونم نه در همه کتاباش، در کتاب بیش علامه است، در تذکره و نهایت الاحکام در اینا در باب بی میگه که معتبر تنجیز. این را مفتاح الکرام هم نگاه کردم دیدم اونم که نقل که میخواد بکنه فقط از علامه، از این دو کتاب علامه نقل میکنه. این حالا ببینیم این مقدار برای اجماع کافی است کافی نیست. اون که شیخ حالا بقیه هم داره، بعد شیخ این تیکه از عده‌ای که نقل قول کرده، حالا راجع به شیخ ما بعداً هم بحث میکنیم که شیخ آیا این را قائل شده یا قائل نشده در باب وی، این رو بحثش بعداً عرض میکنیم. ایشون بعد از این که نقل میکنه از شیخ و حلی و علامه و شهیدین و جمیع و من تأخر، بعد میفرماین که در فخر المحققین، در شرح ارشاد فخر المحققین، نه ایزا، ایزا شرح قواعده، شرح ایزا که احتمال خیلی احتمال دادن تقریرات کلمات چیز باشه، فخر المحققین باشه، که نیلی ظهیر الدین نیلی اونا رو تقریر کرده و از بیانات فخر المحققین تنظیم کرده به عنوان شرح ارشاد. بعضی هم میگن پسر فخر المحققین یحیی او این کار را کرده، که حالا احتمال از هر دو تقریر کرده باشن یا چجور. خلاصه به هر حال مطلب فخر المحققینه. فخر المحققین ایشون در همون شرح ارشاد در باب وکالت اونجا ایشون میفرمایند که اندل امامیه وکالت معلق باطله، در باب وکالت و جمیع عقود جایزه لازمه همه از اینا تعلیق باطله. اونجا ایشون تعبیر اندل امامیه میکنه. بخ در تمهید القواعد مال شهید ثانی اونجا دعوای اجماع شده. از بعضی جاهای دیگه هم مثل کشف اللسام همچین، اونم مشهر به دعوای اجماع. در مسالک هم شهید ثانی دعوای اتفاق کرده. اینا هست و ایشون میفرمان که از دلیلی هم که بعضی آوردن، از اون دلیل هم مجموعاً اتفاق ایشون استظهار اتفاق میکنن که در باب وقف خیلی ها دعوای اتفاق کردن، شاید هم اتفاقی باشه که تنجیز اونجا معتبر تعلیق باطله. در باب وکالت خیلی کثیرش زیاد اشخاص دیگه قائل شدن الا ماشاءالله که تعلیق در اونجا باطله. اون وقت از فهابی بالفهوا از کلمات این بزرگانی که در مثل وکالتی که از عقود جایزه است، در عقود جایزه توسعی قائل در صحتش، مطلق اذن کفایت میکنه، در اونجاها اگر قرار بشه باطل باشه تعلیق، گفتن به طریق اولا چیزایی که یخت سختر مثل بی به طریق اولا بالفهوا استفاده میشه که باطله. از این موارد مختلف شیخ میفرمان که ظاهر این است که مسئله اتفاقی است، ولو خیلی ها در باب بی اگر هم شاید ذکر نکرده باشن، ولی جاهای دیگه مطالبی که ذکر کردن با فهوای معاقد اجماعات در پای فتح و خود فتاوا بالفهوا استفاده میشه در مواردی که سخت‌تره اونجاها تعلیق جایز نباشه. این بیان شیخ اصلش به اجماع تمسک میکنه. حالا بعد وارد میشن راجع به فروع مسئله. ایشون میفرمایند که تعلیق چه خوب انسان به یه چیزی شرط میکنه معلق و علی، ایشون میفرمایند چند تا تقسیم میکنن راجع به معلق و علی. میفرمان یه مرتبه معلق و علی مقتوع الحصول تعلیق شده ولی اون معلق و علی قطعا حاصله، یه مرتبه مشکوک الحصول. در هر دو صورت گاهی معلق و علی حالیست تعلیق میکنه به یه شیئی که الان حاصله، بله میگم اگر الان فلان چیز مریض من الان خوب شده باشه، یا مثلا الان اطلاعم نداره وضع مریض چجوره، من فروختم چیز را، چیز حالیست، یا ممکنه معلق علی استقبالی باشه. پس این چهار صورت، هر دو صورت این یه تقسیم دیگه. در هر همه این چهار صورت باز هم یه تقسیم دیگه ای هست که این است که اون معلق علی گاهی شرط صحت شیء، که اگر اون خصوصیتی که بهش تعلیق شده اگر حاصل نباشه اصلا صحیح نیست. منتها حالا این شیئی که شرط واقعی است ما میخواییم به وسیله انشاء بیاریم در انشاء ما، مثل این که خب مالکیت و شرایط صحت به این است که طرف مالک باشه، اون عوضین مملوک باشه، اون وقت اون متعاقدین صلاحیت مالکیت داشته باشن، عبد نباشن، بچه نباشن، صلاحیت انشاء عقد داشته باشن. این شرایط شرایط دیگری هم هست که صحت معامله متوقف به اوست. حالا در تعلیق همینی که شرایط معامله متوقف به اوست این را در تعلیق ذکر میکنه و اون شرط هم واقعا موجوده. اون شرط فرض کنید بچه میگه اگر من نمیدونم بالغم یا نه، اگر بالغ باشم این را من تملیک کردم به تو، نمیدونم من مالکم یا نه، اگر مالک باشم این را به تو، به شخص بزرگ میگه یا بچه یا غیر بزرگ مالک باشم میگه، یا این شی من نمیدونم که اصلا قابلیت ملکیت داره یا نداره، اگر نمیدونم میتست غیر میتست چجور، اگر قابلیت ملکیت امثال اینا. این هم یه قسمیست که شرط صحت متوقفه، یا شرط صحت متوقفه به اون معلق علیه نیست. یه تقسیم دیگه ای شیخ میکنه که رو اون حساب این الان 8 قسم شد 16 قسم میشه. او این است که گاهی تعلیق صحیح صریحه، گاهی تعلیق صریح نیست ولی مفادش عبارت مقرای است. چیزه من گاهی انسان به شکل تعلیق نمیگه، میگه فلان چیز در فلان صورت من به شما مثلا تملیک کردم، این به منزل این است که اگر فلان چیز محقق باشد مثلا من تملیک کردم، یه یعنی چیزی که عبارت مخرای از اوست. این هم یه تقسیم میکنم که گاهی تعلیق صریحه، گاهی فی حکم تعلیق هست. نسبت به این تقسیم بعدی من حالا تا آخر یه مقداری با عجله نگاه کردم، چیز دیگه راجع به این تقسیم هیچ بحثی نکرده، ولی چرا شیخ این تقسیم رو برای چی اینجا ذکر کرده که دنبالشم راجع به این بحثی نکرده راجع به این تقسیم من نمیدونم. حالا بعد دقت میکنیم اینی از چیزی در میاد ازش گفته یا نه. این فروض مسئله است. بعد شیخ تیکه تیکه راجبه
حالی و استقبالی رو مطرح کرده، گذشته رو مطرح نمیده.
کیه؟
گذشته رو ممکنه گذشته باشه، حال باشه، آینده باشه.
خب حالا شاید مراد از حالی اهم باشه، از اون چیزی که حاصل باشه یا حاصل می شود، ممکنه مرادم این باشه، یه چیزی که بالاخره حصول پیدا کرده، شاید حالا مراد این باشه. خلاصه اون تقسیم آخر که بین چیز و اینا، بین صریح و غیر صریح، اصلا دنبالش نیامده که این برای چی این تقسیم رو کردن. هر تقسیمی که قرار نیست، تقسیم به اختلاف احکام یا احتمال اختلاف پیدا کنه بحث میکنن. این پروزی است که شیخ بحث کرده. حالا راجع به تیکه تیکه این بحثا رو آقایون ملاجه فرمایید، فردا انشاءالله بچه این بحث رو تمام کنیم.